اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفت و شنود امشب رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه باز هم با شما هستم. اداره مهاجرت سویدن اعلام کرده که به دلیل شرایط در افغانستان و وخامت اوضاع امنیتی در کشور، روند اخراج پناهجویان افغان متوقف کرده. در این برنامه در رابطه با روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی و آسیایی صحبت میکنیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه اعلامیه مشترک هیئت اعزامی حکومت آن کشور و گروه طالبان را در قطر بی مفهوم و خونسرد خوانده و گفته است که این نشست نتیجه ملموسی را در پی نداشت. محمد سرور دانش در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید قربان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که متاسفانه نشستی که اخیراً میان هیئت عالی رتبه دولت افغانستان و گروه طالبان با میانجیگری برخی از کشورها در دوحه برگزار گردید نتیجه ملموس و روشنی را در پی نداشت و با صدور یک اعلامیه بی‌مفهوم و خونسا خاتمه یافت. نشست هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان که در آن عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان و نمایندگان گروه طالبان اشتراک داشتند به تاریخ 17 و 18 جولای در قطر برگزار شد. هیئت دو طرف نوقت یکشنبه شب با نشر اعلامیه مشترک گفتند که بر تسریع و تداوم مذاکرات توافق صورت گرفته است. در اعلامیه مشترک آمده است که دو طرف از تخریب زیربناها و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری میکنند. آقای دانش همچنین گفته است که گروه طالبان تاکنون نه تنها به هیچ یک از تعهدات خود به مردم افغانستان عمل نکرده، بلکه در روند صلح کارشکنی های گسترده را انجام داده است. نمایندگی های دیپلماتیک مستقر در کابل امروز دوشنبه از ادامه حملات گروه طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار تامین آتش بس و توقف خشونت ها در افغانستان شدند. نمایندگی های دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، جمهوری چک، دنمارک، نمایندگان اتحادیه اروپا، فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، هلند، اسپانیا، سویدن، بریتانیا و دفتر نمایندگی ارشد ملکی ناتو در اعلامیه مشترک گفتند که حملات اخیر گروه طالبان تلاش ها را برای دستیابی به یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره ناکام می کند. در این اعلامیه آمده است که گروه طالبان ادعا دارد که خواهان حل و فصل سیاسی منازع افغانستان است، اما عملکرد این گروه در تناقض با اصرار رهبران این گروه قرار دارد. نمایندگی های سیاسی این کشورها همچنین گفتند که ادامه حملات گروه طالبان موجب کشته شدن شهروندان بیگناه افغانستان می شود، ترورهای هدفمند ادامه می یابد، مردم آواره می شوند و ساختمان ها غارت و تخریب می شوند. این کشورها همچنین با ابراز نگرانی گفتند که بازداشت و کشتار غیر نظامیان و حمله بر زندان ها در آن کشور افزایش یافته و در ولسوالی هایی که تازه به تصرف گروه طالبان در آمدند، از تلاش ها برای سرکوب حقوق بشر زنان و توقف فعالیت رسانه ها به منظور پنهانسازی موارد نقض حقوق بشر و محدود ساختن آزادی بیان گزارش شده است. حامد روشن، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، امروز دوشنبه از تامین امنیت در روزهای عید قربان به مردم آن کشور اطمینان داد.
کورنۍ چارو وزارت د خپل هیوادوالو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د اختر په شپو ورځو کې خپل لازم امدګیان نیولې دي. په ټولو لویو ښارونو کې او همدارس په تفریحي ځایونو کې امنیتي منصوبین ځای پر ځای دي. موږ خپل ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د اختر شپې ورځې به په آرامه فضا کې په خوشحالۍ سره ترسره شي.
برخلاف سالهای گذشته، گروه طالبان امسال با آتش بس در روزهای عید تعهد نکرده است، اما در عیدهای گذشته در برخی موارد این گروه حملات خود را در روزهای عید کاهش داده بود. وزارت خارجه افغانستان امروز دوشنبه به اظهارات اخیر وزیر داخله پاکستان مبنی بر اینکه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد اختطاف نشده بود گفته است که این اظهارات غیر مسئولانه بوده و روابط میان دو کشور را آسیب می رساند. گران هیوات، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، با فرستادن یک پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته است که محمد انیف اطمر، وزیر خارجه آن کشور، در یک تماس تلفنی با شاه محمود قریشی، امتای پاکستانیش، گفته است که اظهارات وزیر داخله پاکستان در مورد اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد قبل از وقت است و روابط میان دو کشور را خدشه‌دار می‌کند.
وزارت خارجه دو کشور صبح امروز تای تماس تلفنی در مورد روند تحقیق حادثه و اظهارات پیش از وقت وزیر امور داخلی پاکستان صحبت نمودن و وزیر امور خارجه کشور آقای محمد حنیف اتبر نگرانی خیش را در مورد تاثیرات این اظهارات بالای روند تحقیق و روابط دو جانبه ابراز داشت. وزیر امور خارجه پاکستان با در نظر داشت هدایتی که صدر اعظم آن کشور در زمینه تحقیق این موضوع برای منصوبین دولتیش ابراز داشته بود صحبت کرد و با ابراز تاسف عمیق گفت که تمام سعی و تلاش خود را خواهد ورزید تا به این قضیه و روند تحقیق رسیدگی کامل صورت بگیرد.
وزیر داخلی پاکستان یک شنبه شب در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی جیوی پاکستان خطاب به مردم کشورش گفت که قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در پاکستان یک دسیسه جهانی است و سازمان استخباراتی هند این خبر را در تمام جهان نشر کرده است. آقای رشید احمد افزوده است که سازمان استخباراتی هند می خواهد پاکستان را در سطح بین المللی بد معرفی کند. وزارت خارجه افغانستان دو روز پیش خبر داد که سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، به تاریخ 25 سرطان انگام برگشت به خانه از سوی افراد ناشناس در اسلام آباد اختطاف و مورد شکنجه شدید قرار گرفته است. در پی این رویداد حکومت افغانستان سفیر و دیپلمات های ارشد افغانستان را از پاکستان فراخواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه گفت که گروه طالبان در افغانستان باید به اشغال خاک برادران خود خاتمه دهد. رئیس جمهور اردوغان همچنین هشدار گروه طالبان را مبنی بر این که اگر قوای ترکی مدیریت میدان هوایی کابل را بر عهده بگیرد با عواقب آن مواجه خواهد شد کم اهمیت جلوه داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز دوشنبه در قصر سفید با عبدالله دوم پادشاه اردن در مورد چندین موضوع منطقه‌ای ملاقات کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت است که رهبران دو کشور در مورد بسیاری از مشکلاتی که کشورهای شرقی میانه با آن مواجهند گفتگو خواهند کرد. خانم ساکی گفته است که اردن نقش رهبری را در صلح و ثبات منطقه دارد و تاکید کرده است که اردن یکی از شرکای عمده امنیتی ایالات متحده در منطقه است. انتظار می‌رود که رهبران ایالات متحده و اردن امروز در مورد اوضاع سوریه که از یک دهه به این سو درگیر جنگ است، عراق و حملات ملیشه‌های مورد حمایت ایران بر قوای آمریکایی مستقر در عراق بحث کنند. بحث در مورد برنامه استی ایران از جمله سایر مسائلی است که رهبران دو کشور در مورد گفتگو خواهند کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به این برنامه گفته شنود. در حالی که اداره مهاجرت سویدن روند اخراج اجباری پناهجویان افغان تا اطلاع بعدی متوقف ساخته، این سوال مطرح میشه که آیا در ترکیه هم روند اخراج اجباری پناهجویان افغان توقف یافته و یا همچنان ادامه داره؟ در بخش اول برنامه به این موضوع میپردازیم. مهمان برنامه آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه هستند. جناب آقای حکمت، سلام به شما، خسته نباشین. تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار رادیو آشنا صدای آمریکا قرار دادین. به اساس گزارش‌ها گفته میشه که اداره مهاجرت سویدن اعلام کرده که به دلیل شرایط در افغانستان و وخامت اوضاع امنیتی، اخراج اجباری پناهجویان افغان تا اطلاع بعدی متوقف کرده. من می‌خواستم از شما بپرسم که در ترکیه وضع از چی قرار است؟ آیا بازگرداندن پناهجویان ادامه داره و یا ای که متوقف شده؟
سلام خدمت شما آقای آصفی و سلام خدمت شما دای محترم عرض میکنم. وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه شبیه با وضعیت پناهجویان افغان در اروپا نیست. ترکیه هم قسمی که خودتان میدانین وضعیت بسیار نامناسبی دارن. ترکیه میزبان 4 میلیون پناهجوی سوری، عراقی، ایرانی و افغان میباشه و اخیراً طبق که در جریان هستین با گرم شدن هوا تعداد زیاد از پناهجویان افغان وارد ترکیه میشن. و طبق که در سال جاری آمار از آماری که اداره مهاجرت ترکیه و ستر اعظمی منتشر کردن، بیشتر از 50,000 پناهجوی افغان در داخل ترکیه دستگیر شدن، یعنی اونایی که به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شدن در این مدت 6 ماهی گذشته دستگیر شدن. و اطلاعاتی که ما از وزارت مهاجرین در داخل افغانستان دارم، ترکیه دیپورت مهاجران افغان از ترکیه را چی نکردن، متوقف نکردن، دیپورت همچنان ادامه داره و همین هفته گذشتم دیپورت داشتن ترکیه.
شما گفتین که پناهجویان بدون اسنادی که وارد ترکیه میشن، بیشتر از کدام مسیر اینا وارد میشن؟
مسیر شرق ترکیه که هممرز با ایران است، چیزی در حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارن و این 500 کیلومتر مرز مشترک چیزی نزدیک به 148 کیلومتر، نزدیک به 148 یا 168 کیلومترش دیوار شده، دیوار بتونی که رویش سیمای خاردار داره. خب بقیه قسمتاش مناطق بسیار کوهستانیه که اوج امکان دیوار وجود نداره. اکثر قاچاقبرا مسافرانش از مسیرهایی که دیوار نیستن عبور میدن. بیشتر ولایت هایی مثل وان مسیر تردد شده ایده اواخر سال گذشته، ولایت هایی مثل آغری بودن.
بیشتر پناهجویانی که وارد میشن، اینا منظورشان رفتن به اروپاست و یا ای کمچنان در ترکیه بیشتر باقی میمانن با امید از اینکه سرحد ترکیه باز شد و اونا راه پیدا کنه به طرف اروپا؟
خب طبقی که آمار در اختیار ما قرار میده، نزدیک به 85% از مهاجرایی که از بساط غیرقانونی وارد ترکیه میشن مردای تنهاین، مردای مجرد تنهاین. و طبق پالیسی هایی که دولت ترکیه در سال 2018 یا 2017 این پالیسی های خود اشروع کردن، سیاست سختگیرانه بودن که مردای مجرد تنهایی که از افغانستان به صورت غیرقانونی وارد ترکیه میشن اینا رو ثبت و راجستر نمی کنن. یعنی وقتی که اینا وارد ترکیه میشن تا هنگامی که دستگیر نشده یا تا هنگامی که داخل ترکیه زندگی میکنن به صورت کاملا قاچاق یا به صورت کاملا غیر قانونی داخل ترکیه زندگی میکنن.
بله.
و این شرایط خودش یک فرد مهاجر وادار میکنه که تا مدتی که داخل ترکیه است حالا کار میکنم، حالا منتظر هستم که رای مناسب در وسیر اروپا باز شوه و داخل ترکیه ممکنه بمانن، اما هدف اصلی اینا ترکیه را به شکل یک کشور ترانزیت استفاده میکنن. ممکنه یک 6 ماه یا یک سال کار میکنن و درآمد و دست میارن و بعد مسیر اروپا رو پیش میگیرن، یا یکی که ممکنه همون لحظه که وارد ترکیه میشن ممکنه یک ماه بعدش مسیر اروپا رو در پیش میگیرن. اکثر پناهجویی که وارد ترکیه میشن قصدش ماندن به ترکیه نیست، قصد اروپا دارن.
بسیار خوب. در این میان شما مردای مجرد اشاره کردن که بیشتر اونا هستن، گفته هم میشه که یک تعدادی از نوجوانان و اطفال هم در میان گروهی از پناهجویان وجود داره که اونا وارد ترکیه میشن، آیا اونا هم چنین سرنوشت دارن؟ برای اونا اوضاع چی قرار است؟
خب از میان افرادی که زیر سن 18 سال میباشن و خصوصا اونایی که سنشان در حدود 17 سال است و اگر اونا دستگیر هم شوند اونا را قصدن 18 سال میزنن، 18 سال میزنن که اونا نیاز نباشه که دولت ترکیه اونا را در یتیم خانه ها منتقل بکنه و یا اینکه لازم باشه که اونا از اونا مواظبت بکنن، چون طبق قوانین داخلی ترکیه هر کودک زیر 18 سالی که بدون مادر یا پدر باشن دولت ترکیه مجبور از اونا مواظبت بکنن، اونا رو یتیم خانه ها نگهداری کنن، مدارسشان اونا رو مدارس بفرستن، غذا و اتاق و چیزایشون رو تهیه بکنن. اما برای اینکه اونا مصارف مشخص برای سر دولت ترکیه ایجاد میکنن، کوشش میکنن اونهایی که 18 سال هستن یا چیزی در حدود 18 سال یا نزدیک به 18 سال میرسن اونا رو قصدن 18 سال مینویسن که هم مرحله دیپورت آسان شوه و هم نیاز نباشه که اونا رو در یتیم خانه ها یا مراکز مشخصی که اطفال زیر سن نگهداری میکنن. اما اصلا کودکایی که نمیشه اونا رو 18 سال نوشت، اما از نظر چهره از نظر چی کوچیکن و اونا باید 100% از اونا باید مواظبت صورت بگیره. در داخل ترکیه مراکز مشخصی در هر ولایت هستن که کودکای زیر سن 18 سال معمولا اونجا نگهداری میکنن، اما او مراکز نگهداری شرایط نامناسبی دارن. حالا خب اکثر کسایی که ما باهاشون صحبت کردیم شرایط نامناسب بیشتر از مسائل ارتباطات صحبت میکنند. تلفن اجازه ندارن، در داخل اون مراکز کسی نیستن که بهشون ترجمانی بکنن، ترجمان فارسی یا پشتو، و این باعث میشه که اکثر کسایی که اونجا میمانن حد اکثر یک ماه دو ماه میمانن، بعد اونجا خودشان از اونجا فرار میکنن.
چند پیش گفته میشد که یونان ادعا میکرد که ترکیه عمدن این مرز باز نگه داشته تا پناهجویان از ترکیه وارد یونان شوند، و چون این ادعایی هم بود که اصلا شماره هم با کشتی ها، شماره از ترکیه هم با کشتی ها این پناهجویان انتقال میتن، در حال حاضر وضع چی قرار است؟
خب فعلا ترکیه مستقیما نمیگن که ما مرزهای غربی خود به سمت یونان و به سمت اروپا باز نگه داشتیم، اما خب در سال اوایل نیمه اول سال 2019 که مطابق میشد با اوایل جریان کرونا، عملا دولت ترکیه اعلان کردن که ما مرزهای غربی خود به سمت یونان باز میکنیم، و این دقیقا در زمانی بود که دولت ترکیه پالیسی امن سازی سمت شمال سوریه رو تصمیم گرفته بودن. قرار بود که نزدیک به 15-16 کیلومتر نوار مرزی شمال سوریه رو امن بسازه و مهاجران سوری در اونجا برگردن. کشورهای اروپایی و آمریکا در قسمت با اونا موافقت نکردن و عین زمان جنگ شدید بسیار جریان داشت و نزدیک به 16 تا 20 عسکری ترک در حادثه کشته شدن، و دقیقا فردای اون روز بود یا پس فردای اون روز بود که دولت ترکیه اعلان کرد که من مرزهای غربی خود به سمت یونان یا اروپا باز نگه می‌دارم، هر مهاجری که خواسته باشه من جلوش نمیگیرم.
یعنی با یک نوع تهدید بود به اتحادیه اروپا و کشورهای غربی که باید کمک کنن، یعنی نقدا کمک کنن ترکیه را تا بتونه نگهداری کنه پناهندگان.
خب طبعا خب ممکنه یکی دلایلش او بود، یکی دلایلش این بود که کشته شدن بس یک عسکری ترک داخل سوریه یک مقدار وجهه دولت ترکیه را خراب میکرده نسبت برای خود مردمای داخلی ترکیه، شهروندای ترکیه، و این مرز خود باز نگه داشت که یک نوع خبرای منفی کشته شدن عسکرهای سوری زیاد مردم برن و این قسمت بیشتر خبرنگارا پوشش بدن یا گزارشگارا پوشش بدن، و از طرف دیگه ای که نوار شمال سوریه هم کشورهای اروپایی و آمریکا حمایت نکرد و از اون قسمت هم دولت ترکیه یک مقدار ناراحت به نظر می رسید، و او باعث شد که مرزهای غربی خود باز نگه دارن و چندین بار اعلان کردن که ما مرزهای غربی خود دیگه بسته نگه نمیداریم، هر مهاجری که خواسته باشه میتونه برن.
خب در حال حاضر که مرزها ظاهرا مسدود است دیگه و پناهندگان راهی برای فرار از ترکیه ندارن به طرف کشورهای غربی و یا به یونان، درست است؟
خب قسمت دولت ترکیه نمیگن که ما مرزهای غربی خود بسته کردیم یا باز نگه داشتیم، اما خب بعد از حادثه نیمه اول سال 2019 که ترکیه گفت من در مرزهای غربی خود باز نگه ندارم، یونان شدیداً اقدامات بسیار سختگیرانه پیش گرفتم، دیوارهای بسیار بلند ایجاد کردن، برج های دیدبانی ایجاد کردن و همچنین با پهپادهای دوربیندار از مرزهایشون مواظبت میکنن، و نیست سیاست سختگیرانه دیگه ای است که مهاجرایی که از طریق قایق یا از طریق آب خود به جزایر یونان میرسانن، حتی اگر در جزیره هم پای خود بگذارن اونا رو برمیدارن دوباره میگیرن و قایق میشنن و دوباره پس آبهای ترکیه رها میکنن، و اینی باعث شده که اکثر مهاجرات دل نکنن که دوباره به قصد سفر به سمت یونان بگیرن. به مو خاطر تعداد سفرهایی که از ترکیه به سمت یونان باشه کم شده است.
آیا کمک های برای مهاجرانی که در ترکیه هستند وجود داره از طرف مثلا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و یا کشورهای غربی؟
خب داخل ترکیه فعلا دو نوع کمک وجود داره، کمک نقدی، و او کمک نقدی یکی مربوط به کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است که هر ماه برای هر فرد، البته این کمک برای هر کس نیست، اول فرد یک خانواده پناهجو یا فرد پناهجو تقاضای کمک مالی میکنه و اونا بررسی میکنه، ممکنه که 20% از یا حتی 10% از پناهجو ممکنه قبول شود این کمک، و او کمک قسمی است که به صورت ماهوار برای هر فردی که قبول میشن این کمک مالی 120 لیره ترک در هر ماه پرداخت میشن، و یک کمک معادل یا کمک شبیه به یک کمک دیگه است که از طرف کشورهای اتحادیه اروپایی اما و از طرف هلال احمر ترکیه برای مهاجرها پخش میشه و این کمک برای کل مهاجرات داخل ترکیه است. منظور کل ترکیه اینه کل پناهجویان، مهاجر سوری، مهاجر افغان، ایرانی، عراقی، هر مهاجر دیگه که داخل ترکیه زندگی میکنه شامل میشه، اما همه نه. اونایی که بیشتر از 3 کودک دارن، مریضی های بسیار حاد دارن که از طریق راپور بیمارستان دولتی ترکیه تایید شده باشه که مریضشون جدی است، برای این خانواده ها این کمک ها صورت میگیره. من تایید میکنم که کمک های بسیار مفیدی هست، چون کمک نقدی است و هر ماه چیز در حدود 120 تا 150 لیر برای هر فرد پرداخت میشه و خود پناهجو میتونه که از طریق کارت بانکیشان هر چیزی که خواسته باشن خرید بکنه. اما خب مقدار بندازه نیست که تمام احتیاجات یک خانه رو برآورده بسازه.
اینا بیشتر در کجا زندگی میکنن؟ در جاهای کرایی، در آپارتمان ها، در چگونه به سر میبرن؟
بله، خب تمام پناهجویان غیر سوری، پناهجویان افغان، ایرانی، عراقی و آفریقایی ها، اینا خودشان با هزینه شخصیشان در آپارتمان ها یا خانه های شکل دیگه خودشان خانه کرایه میکنن و اونجا زندگی میکنن با هزینه شخصی خود. و مهاجرای سوری که اول وارد ترکیه شده بودن تا یک سال دو سال اول کلا داخل کمپ بودن، چون تعداد مهاجرها کم بود و 21 دانه کمپ مشخص برای خدمت اختصاص داده بودن، اونا کلا داخل کمپ های در قسمت جنوب شرق ترکیه ایجاد شده بودن اونجا زندگی میکردن. اما چون تعداد مهاجرای سوری زیاد شد، بعد اون کمپ ها گنجایش رو نداشتن که همه 3.5 میلیون داخلش جای بدن و مؤسسه دولت ترکیه و پالیسی قبلی خود رها کرد و اون کمپ ها کلا کنسل شد و فعلا مهاجر سوری هم شبیه مهاجر افغان یا ایرانی کلا داخل شهرها پراکنده شدن و در آپارتمان ها و خانه های دیگر کرایه زندگی میکنن.
جناب آقای علی حکمت، بی‌نهایت تشکر از وقت شما و از اینکه معلومات خود با شنوندگان ما قسمت کردین. تشکر. شنوندگان عزیز، در بخش دوم برنامه گفت و شنود در رابطه با تصمیم اداره مهاجرت سویدن صحبت میکنیم که روند اخراج پناهجویان افغان تا اطلاع بعدی متوقف ساخته. جزئیات بیشتر در مصاحبه میشنویم که همکار ما رویا زمانی با آقای زکی خلیل، مدافع حقوق پناهجویان در سویدن، انجام داده.
آقای خلیل جهان، سپاس از وقتتان. گفته میشه که کشور سویدن اخراج پناهجوهای افغان متوقف کرده. این پناهجوها که حکم اخراجشان اعلام شده بود، در کجا نگهداری میشه آقای خلیل؟ اگر کمی در این مورد بگویم که آیا در کدام کمپ تحت نظر به سر میبرن یا چه قسمت؟ جزئیات بیشتر شما بدین برای شنونده ها.
بله، تشکر از شما. با جواب سوال شما باید بگویم که در قدم نخست به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی و چالش های امنیتی حاکم در داخل افغانستان، تلاش ها به این شد تا وزارت مهاجرین و عقیدت کنندگان افغانستان به تاریخ 7 جولای امین سال به تعداد بعضی از کشورها که شامل آلمان، نروژ، فنلند، فرانسه، دنمارک، انگلستان، سوئیس، اتریش و هلند می شد، به سفارتخانه های مقیم کابل به این سفارتخانه ها یک مکتوب رسمی از طرف وزارت مهاجرین و عقیدت کنندگان افغانستان از طریق کانال های ارتباطی وزارت خارجه افغانستان فرستاده شد که در اونجا اکیدن و شدیدن روی توقف اخراج های اجباری الا 3 ماه که شروع از 8 جولای 2021 باشه، الا 3 ماه تقاضا و پیشنهاد صورت گرفته بود. البته در گذشته ها هم تلاش های رویزی جریان داشت که اخراج ها متوقف شود، به خاطر از اینکه کشورهای میزبان نه تنها که فعلا از گزارشات که در پرونده های پناهندگی برای جواب ها استفاده می کردن از سالهای پار و سالهای گذشته می بود، بلکه در تصامیم هم بسیار سلیقوی برخورد می شد. پناهجویان زیاد عزیز افغان که در سویدن و کشورهای دیگه اروپایی زندگی می کنند، بعد از دریافت جواب های منفی از دادگاه های عالی اداره مهاجرت کشورهای میزبان، مجبور میشن یا که کشور را ترک کنن به یکی دیگر از کشورهای اروپایی برن، یا هم که تعداد زیادشان در بازداشتگاه ها به سر میبرن. و این بازداشتگاه ها به طور تنظیم شده که قانون خاص خود داره و کسایی که حداقل الا 1 سال در این بازداشتگاه باشن و اخراجشان به جانب کشورهای اصلیشان صورت نگیره، بر اساس قانون بازداشتگاه ها دوباره آزاد میشه. امی اکنون تعداد زیاد افغانای هستند که در بازداشتگاه بودند و آمارهای اداره مهاجرت نشان میده که این تصمیم کشور سویدن با وصف که کشور سویدن بنابر یک سلسله مشکلات که در رعایت نکردن ماده های تفاهم نامه بین افغانستان و سویدن انجام داده بود، هیچ نوع تفاهم نامه یا اعلامیه مشترک بین سویدن و افغانستان هم یکنون وجود نداره. از این لحاظ اسم سویدن در این مکتوب رسمی وزارت مهاجرین و بازگشتگان افغانستان شامل نمیشه، ولی به هر حالتش سویدن از کپی اعلامیه مشترک بین اتحادیه اروپا و افغانستان در اخراج ها استفاده میکرد که خوشبختانه ایره ما فعلا به فال نیک میگیریم. تمام اخراج ها هم یکنون از فنلند و از سویدن متوقف شده.
آقای خلیل، آیا امکان ای است که سویدن به تعداد از این پناهجویان پناهندگی بده؟ اتی یک موضوع هم دیده میشه یا شنیده میشه؟
گذاشتن و رها کردن این پناهجویان در بلا تکلیفی و ندادن اقامت بر از اینا یک نوع دیگری از زجر کش کردن این پناهجویان هست. سازمان های مدافع حقوق پناهجویان و تمام ادارات حامی پناهجویان توقعشان از اداره مهاجرت سویدن هم یکنون ای است که نه تنها که به این اخراج ها توقف صورت بگیره، بلکه بازنگری مجدد روی پرونده های پناهندگی از اینا صورت بگیره. اداره مهاجرت سویدن آمار را پخش کردن که این تصمیم میتونه برای تعداد حداقل 7000 پناهجوی افغان که جواب های منفی دریافت کردن و در سویدن به سر میبرن را متاثر بسازه، یعنی تحت تاثیر خود قرار بده. با این موضوع احتمال بسیار زیاد میره که گزارش امنیتی که سالانه حداقل یا یک سال بعد یا یک بار در دو سال از طرف اداره مهاجرت سویدن از افغانستان صورت میگرفت باید تجدید شوه و اپدیت شوه، و با اپدیت شدن این گزارش وضعیت امنیتی حاکم و فعلی افغانستان که حقایق کتمان شده در بررسی های پرونده های پناهجویان افغان هست روی میز بیاید و با استفاده از این به پناهجویان عزیز افغان اقامت های نو اجتماعی و اقامت های نو سابسایدری پروتکشن بهشان داده شود.
خب با تشدید جنگ در افغانستان، آقای خلیل، گزارش ها می رسانه، ما شما می بینیم شاهد هستیم که جنگ ها در افغانستان تشدید یافته، تغییرات در زمینه پذیرش پناهجویان که به گونه دائمی صورت بگیره آیا ایجاد شده یا خیر؟
با تاسف تلاش ها همه قسم که از طرف احزاب مهاجرپذیر برای آوردن نسبت سهولت ها برای پناهجویان برای عقص اقامتشان هست، در این زمان تلاش ها به خاطر تضعیف ساختن کتله مشخصی که افغان ها باشن در جامعه کشورهای میزبان هم صورت گرفته. احزاب مهاجرستیز همواره تلاش میکنن تا مسیر پناهنده پذیری را سختر و سختر بسازن، و مشکل جدی است که این احزاب فعلا حداقل جایگاه نسبی خودشان را در پارلمان ها هم کسب کردن که این میتونه در نهایت کار مشکل ساز باشه برای تصمیم گیری هایی که دولت میتونه برای آوردن سهولت ها و نوع عفو عمومی هایی که قرار باشه برای پناهجویان صورت بگیره ایجاد بکنه. فلهذا در این تصمیم گیری هایی که صورت میگیره برای پناهجویان افغان علل خصوص موضوع تفاهم نامه ها و اعلامیه هایی است که بین افغانستان و اتحادیه اروپا و یا افغانستان و چند کشور به خصوص صورت میگیرد، که این تفاهم نامه ها و اعلامیه ها در کل باعث میشه تا وضعیت امنیتی افغانستان هم را دیده گرفته شود، دلایل پناهندگی که پناهجویان عزیز افغان هم به نظر گرفته نشه، و در کل الترناتیو های ای که میتونن در یک شهر دیگه افغانستان زندگی بکنن را به پیش میگیرن، که خودش یک جفای بسیار بزرگ در قبال پناهجویان افغان پنداشته میشه، و در این زمان با مد نظر نگرفتن کنوانسیون های بین‌المللی و جهانی پناهندگی خود از این میتونه یک نوع ظلم دیگر در قبال پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی باشه.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه گفته شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوشی برای همه شما آرزو می کنم.